در ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا تهیه
در جایی استخدام هستن، نه قراردادی دارن.
رهنمون شیوه عمل کرده نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور،
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه رهنمون، سلام، اوقات بخیر و فرهنگ. سومین برنامه رهنمون رو با موضوع بررسی جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن از نظر حقوقی میشنوید از طرق مختلف گیرنده های رادیویی و البته میتوانید این برنامه رو هم استثنان ببینید از طریق وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir و برنامه کاربردی ایران صدا. علاوه بر این که در جمع شنوندگان فرهیخته برنامه رهنمون هستید، مایل باشید که نقطه نظرات خودتون رو در موضوع برنامه به ما منتقل بکنید تا در برنامه از اونها استفاده کنیم و ما هم بهره‌مند بشیم، حتما به سوال پیامکی برنامه هم پاسخ بدید. سوالات پیامکی برنامه رو تا لحظه دیگه با هم میشنویم.
به نظر شما چرا به گفته برخی کارشناسان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمانت اجرایی پیدا نمی کند؟ رادیو فرهنگ شماره پیامک 30558 در اختیار شماست. رهنمون
این برنامه فرصتیه برای اینکه ما بتوانیم با بهره‌مندی از نقطه نظرات شما شنونده فرهیخته و فعال فرهنگی که در ارتباط با سوالاتی که در برنامه مطرح میشه و همچنین در گفتگو با کارشناسان و مسئولان مرتبط با موضوع حوزه فرهنگ و کلان موضوع فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی بتونیم به بررسی و واکاوی مسئله‌های اصلی خودمون بپردازیم، چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه که حوزه فرهنگ جایگاه بهتری در فضای کشور پیدا بکنه. سعدی گفت که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. در اردیبهشت ماه، 13 روز از اردیبهشت ماه، برنامه رهنمون رو میشنوید. احتمالاً شاید دیده باشید که این یاس امین‌الدوله، پیچ امین‌الدوله ها و احیاناً گل های دیگه‌ای که رونده هستند چطور مسیر خودشون رو پیدا میکنند. حتی اگر در پیرامون یک فضای سخت هم باشند، وقتی به بهار میرسند رویش پیدا میکنند و مسیر خودشون رو میتنند در پیرامون یک میده گرد سخت سفت، ولی رشد پیدا میکنند و حرکت میکنند. حوزه فرهنگ حوزه ایست که مسیر خودش رو پیدا میکنه و رشد میکنه. ما این که میتونیم به این حوزه رشد زیبایی و راستگی بهتری بدیم و شاید یکی از کارهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی میتونه انجام بده، هماهنگی برای بهتر شدن این زیبایی های حوزه فرهنگ هست. اجازه بدید که کمی بیشتر با شورای عالی انقلاب فرهنگی و داستانش آشنا بشیم و بعد دوباره در برنامه در محضر کارشناس محترم این برنامه در خدمت شما باشیم.
سال 19 آذر ماه سال 1363 با فرمان امام خمینی رحمت الله شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. در پیام بنیانگذار انقلاب اسلامی برای تشکیل این شورا این چنین آمده بود:
به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورای به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف انجام امور معین و مشخصی شده است. از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد.
گسترش و نفوذ فرهنگ اسلامی در شؤون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلاء فرهنگ عمومی، تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب‌زدگی از فضای فرهنگی جامعه، تحول در دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی از جمله اهداف تشکیل این شورا معرفی شده. در این بین وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را میتوان در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم بندی کرد. در کنار همه این مسائل باید اشاره داشت که در این سالها بحث قانونی بودن یا نبودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بارها مطرح شده که در این باره مدیران مربوطه این چنین گفتند:
یک کارگروهی با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد، جلساتی رو داشتن، اقداماتی که در این راستا صورت گرفت با توجه به این که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون هستند و برای دستگاه‌ها لازم الاجرا هستند. تا کنون خب مصوبات متعددی رو در رابطه با فرهنگ عمومی، در رابطه با عفاف و حجاب و امثال اون گرفته. خوشبختانه ریاست محترم قوه قضاییه با دقت نظری که دارن دستور دادن که پیگیری بشه که آیا این دستگاه‌هایی که موضوع این دستورات هستن به تکالیفشون عمل کردن یا خیر.
حالا باید به نقش مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مختلف فرهنگی اشاره داشت، هرچند که همچنان در برخی از امور نظارتی و قوانین مصوب این شورا مسائلی مطرح می شود.
خب آنچه که شنیدید اشاره کوتاهی بود در ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی و میدونید اولین شورایی که در کشور بعد از پیروزی انقلاب تأسیس شد به فرمان امام، شورای انقلاب بود که خودش نشون میده که فعالیت شورایی و فعالیت جمعی و خرد جمعی مورد توجه بوده برای تصمیم گیری های کشور و در حالی که میتونست این اتفاق نیفته و کاملا فردی تصمیم گیری صورت بگیره، ولی تأکید ایشون از همون ابتدا در تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که بخشش رو هم شنیدیم، شورای عالی انقلاب بخشش رو هم اول شنیدیم، این مربوط به این بوده که ایشون تأکید داشتن برای استفاده از خرد جمعی و به کارگیری نظرات خبرگان در حوزه اداره کشور، که بعد هم در ارتباط با شورای عالی انقلاب فرهنگی فضاهایی به وجود اومد در دانشگاه‌ها در ابتدای فروردین و اردیبهشت که در سال 59 که منجر به این شد که دانشگاه‌ها تقریباً در نیمه خرداد همون سال تعطیل بشه و بعد هم ما در حقیقت ستاد انقلاب فرهنگی رو داشته باشیم که تأسیس بشه با یه هدف‌های اولیه، در ادامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی اون ستاد تبدیل شد و هدف‌هاش توسعه بیشتری پیدا کرد. یک مجموعه تأسیسی بود که توسط ولی فقیه زمان و رهبری در حقیقت ایجاد شد. اجازه بدید که در پیرامون تأسیسش ما بگذاریم و در ارتباط با جایگاهش گفتگویی رو در برنامه داشته باشیم. اما قبل از اون اجازه بدید من یه معرفی کتاب برای شما داشته باشم که شنونده فرهیخته رادیو فرهنگ هستید و علاقمند به حوزه کتاب. یه کتابی براتون معرفی بکنم، کتابی که خدمتتون معرفی میکنم یادداشت‌هایی درباره فرهنگ و مطالعات فرهنگی نامش هست، اثری است از آقای دکتر اسماعیل نوده فراهانی که در دفتر نشر معارف به چاپ رسیده این کتاب، که حاصل مقالات سالهای 90 تا 92 مؤلف هست که گرچه با هدف تألیف کتاب در حقیقت به معنای مرسومش تهیه و تدوین نشده، اما تا حدودی موفق شده چشم‌اندازهای منسجمی رو پیش روی خواننده قرار بده و ترسیم بکنه که 5 فصل در حقیقت این کتاب ساماندهی شده و میتونه مورد استفاده اهالی حوزه فرهنگ باشه. آقای دکتر اسماعیل نوده فراهانی سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه رهنمون.
سلام عرض بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم، احیانا اگر بینندگانی داریم، جناب عالی و عواملی که زحمت میکشن و مداخلت مردم هست.
سپاسگزارم. با معرفی کتاب شما شروع کردیم، شما یک کتاب برای ما معرفی بکنید تا ما گفتگوی برنامه رو در موضوع برنامه شروع کنیم.
عرض کنم که حالا به جهت این که این فضای این برنامه داره، من ترجیح میدم که کتاب در واقع شهید آوینی رو معرفی کنم. چون این کتابی داشتن به نام توسعه و مبانی تمدن غرب.
بله.
این کتاب یادداشت‌های شهید هست در بازی سالهای 64، 65، 66 در نشریه جهاد. مسئله ای که اونجا وجود داره، حالا یه جلسه البته جدایی میخواد بحث کردن دربارش، اینه که تشخیص ایشون این بوده که ما درگیر مسئله توسعه خواهیم شد بعد از جنگ، و در حین جنگ داشتن درباره توسعه می‌نوشتن. این به نظرم نکته اولش. کتاب وقتی به صورت منسجمی در میاد سال 67 منتشر میشه و بله. اون موقع به نظر حالا عجیب میاد یا با دیدگاه خیلی شاید همخوان نیست. ما اون موقع خیلی درباره توسعه حرف انتقادی نمیزنیم و نمیشنویم تا سال 77 که باز یک کتاب دیگری در میاد به نام توسعه و تضاد از در واقع دکتر فرامرز رفیع‌پور، که اون بار دیگه مسئله مبانی نیست بلکه توجه به آثار عینی مسیری که طی کردیم، یعنی توسعه‌ای که در دوره سازندگی داده شده است. ولی در نهایت سال 88 و اون حالا حول و حوش رهبری به طور خاص وارد بحث الگوی اسلام ایرانی پیشرفت میشن
و تعبیر پیشرفت رو در مقابل توسعه قرار میدن
و تعبیر پیشرفت در مقابل توسعه.
ما الان روی خط هستین چون در واقع استعدادیابی یکی از مواردی است که بزرگترین دغدغه فدراسیون شنا باشه.
خانم دکتر خدمتتون عرض ادب و احترام دارم. با توجه به اینکه خودتون سالها مسئولیت مهمترین دفتر اصولگیری کشور رو مسئولیتش داشتین، قطعاً صحبتی که بهش اشاره کردیم بسیار درست و منطقی هست و من کاملا تایید میکنم.
خواهش میکنم. من یک چند لحظه میخوام اول یه جنبندی داشته باشم تا من و شما به یک نقطه نظر یکسانی برسیم و بعد سوال‌های مشخصی از شما بپرسم که بر اساس این سوال‌ها من و شما در کنار هم به این نتیجه ممکنه برسیم که واقعاً المپیادها میتونن از فدراسیون‌ها درخواست داشته باشن که باید آنچه به عنوان خروجی از این المپیاد خارج میشه توسط فدراسیون باید پرورش پیدا کنه یا نه. اون مثلا اینه که من تایید میکنم صحبت شما رو که فرایند استعدادیابی فقط یک مرحله نیست، انتخاب یکی از مراحله، توجه و پرورش و حفظ اونها و در واقع دغدغه های بسیاری که برای حفظ در واقع استعدادها برای رسیدن به مراحل قهرمانی وجود داره خودش یک داستان بسیار بالایی و بسیار طولانی داره. در حال حاضر المپیاد توسط وزارت ورزش داره انجام میشه تحت عنوان المپیاد استعدادهای برتر، این درسته؟
کاملا درسته. و این موضوع اگر خاطرتون باشه سال گذشته خیلی مورد استقبال قرار گرفت چون بعد از سالها اتفاق افتاد و با تاکید میکنم این قسمتی از یک مرحله است برای
استعداد،
برای کشف استعداد برگزاری مسابقه یک قسمت کار است.
دقیقاً درست میفرمایید. از طرفی الان شما به عنوان نماینده فدراسیون دارید صحبت میکنید. آقای بابویه از وزارت آموزش پرورش هم یه درخواست داشتن و اون هم این بود که چرا المپیاد داره توسط وزارت ورزش برگزار میشه و ادعاشون این بود که در واقع المپیاد تو باید توسط فدراسیون دانش آموزی و در آموزش پرورش انجام بشه، که من این نظر ایشون رو هم همینجا تایید میکنم، چون در مطالعات تطبیقی این نتیجه حاصل شده که بحث استعدادیابی از طریق برگزاری مسابقات آموزشگاه ها یکی از معتبرترین روش های استعدادیابیه. پس در نتیجه من همینجا حق رو به آقای بابویه میدم که از وزارت آموزش و پرورش مطالبه این رو داشته باشن که برگزاری باید توسط اونها انجام بشه. از طرفی آقای فتاحی به عنوان عضوی از وزارت ورزش معتقدند که استعدادها رو ما در المپیاد داریم پیدا میکنیم، شناسایی میکنیم و فدراسیون باید پرورش بده. شما به عنوان عضوی از فدراسیون در خصوص این سه سوالی که من ازتون میپرسم اگر ممکنه پاسخ بدین تا ببینیم که آیا وزارت ورزش در این خصوص محقه یا اینکه فدراسیون باید یک انتظارات بیشتری از وزارت ورزش داشته باشه. اول اینکه آیا فدراسیون الان فدراسیون شنا مشخصن معیارهای المپیادی رو که وزارت خانه برای معرفی استعداد برتر در نظر گرفته تایید میکنه یا نه؟
ببینید خانم دکتر، ضمن احترام برای جناب آقای بابویه، بنده این قضیه رو تایید میکنم. اگر آموزش پرورش وارد این موضوع و وارد این مسئله بشه خیلی خوب تاثیر پررنگی داره. ولی حالا ضمن تشکر از ایشون، قبل از ایشون ما یه مشکل بزرگ داشتیم. برگزاری رو الان وزارت ورزش توسط اجرای فنی فدراسیون ها کار رو انجام میده. ما سالها قبل از اینکه آقای بابویه تشریف بیارن در فدراسیون ورزش های دانش آموزی، مسابقاتی که برگزار میشه در آموزش پرورش اصلا مورد تایید فدراسیون نبود. چرا؟ که سن ورزشکاران، مثلا اگر فدراسیون جهانی ما سن 11-12 رو اعلام میکرد، اینها یه سال 10-12 سال رو برگزار میکردن، که ما خیلی تلاش کردیم این اتفاق نیفته یا در استخرهایی که استاندارد نباشه. ولی این از موقعی که آقای بابویه آمده الحمدلله این مشکل نیست. من اگر بخوام به صورت مشخص جواب شما رو بدم، وزارت ورزش با مسئولیت فنی فدراسیون ها این مسابقه رو برگزار
چرا که به دنیا آوردیم، حالا اینو تحویل میدیم فدراسیون های ورزشی برن بزرگش کنن. اون چی که به نظر میرسه اینه که نیرو و به هر حال ورزشکار و استعداد وجود داره، توی مسابقات هم شرکت میکنه، اما بس بر سر اینه که چگونه ما باید این رو پرورش بدیم. یعنی چه تفکری پشت پرورش اینه که جناب علی فرمودید که این امر در قالب اون پکیج مشخص نشده. و نکته دوم اینه که واقعا ما ظرفیت امکانات سخت افزاریمون در هر فدراسیون ملی، در هر هیئت ورزشی به شکلی هستش که ما بتونیم که یک طیف گسترده ای از استعدادها رو که شناسایی شدن بیاریم و روشون کار بکنیم. من تو یکی از رشته های به هر حال ورزش های آبی اطلاعاتی رو به دست آوردم مبنی بر این که استعداد فرد و افراد علاقمند حضور پیدا میکنن، میگن ما اصلا نمیتونیم شما رو بپذیریم، امکاناتش رو نداریم که شما رو بپذیریم. یعنی در حقیقت یک چیزی رو بعد بپردازه اون فرد علاقمند و استعداد اضافه بر سازمان که تازه او رو با منت قبول بکنن، روش کار بکنن. حالا اینکه این کار تا چند روز خوب انجام میشه یا نمیشه، اون بحثی است که ناظران در وزارت ورزش و جوانان بعد دنبال این قضیه برن. ما میخوایم بدونیم که بدون تعارف بگیم خیلی شفاف و صادقانه و روشن، آیا در فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو شما میتوانید بدون در نظر گرفتن محدودیت پذیرای استعدادهایی باشید که حالا ما فرض رو بر این میگذاریم که به شما معرفی میکنن؟
ببینید جناب آقای مهرانی، در صحبت ها من اشاره کردم بودجه خاصی در مورد این قضیه به فدراسیون تعلق نگرفت.
نه، امکاناتتون رو عرض میکنم جناب رضوانی.
در خصوص امکانات شما مطلع هستید، بحث سخت افزار مهمترین مسئله است و این بحث ماده 88 و قرار دادن سخت‌ها که برای بخش کوچک بسیار جذاب هست، مشکل بسیار بزرگی رو برای فدراسیون شنا به وجود آورده. الان شاید کمتر از انگشتان دست هیئت‌های ما سخت داشته باشن در استان‌ها و بیشتر سخت‌ها در اختیار بخش خصوصی. اگر سخت هم نباشه، شما نمیتوانید استعدادها رو به صورت مشخص در اختیار داشته باشیم. من این حرف رو بارها تکرار کردم، بهش اشاره کردم، ورزش های پایه یک برنامه بلند مدت احتیاج داره. فدراسیون قسمتی از این کار خواهد بود، آموزش پرورش هست، هماهنگی که صورت بگیره، این بچه ها بتونن تمریناتشون رو در روز انجام بدن، به درسشون لطمه نخوره. و اگر بخوام به صورت مستقیم جواب شما رو بدم، قضیه امکانات و اون بحث سخت افزار مشکل اساسیه که فدراسیون‌های مختلف از جمله فدراسیون شنا باهاش دست به دست.
یعنی علاوه بر این مسئولیت شما در قبال تیم‌های مختلف ملی، برای این منظور امکاناتی یا زمان‌های مجزا از کارهای خودتون می‌خواید که اون هم در اختیار شما قرار گرفته نشد.
قطعاً فضا و امکانات خاصی در اختیار هیئت‌های ما به اون صورت نیست که بتونن کار قهرمان پروریشون و استعداد پروریشون رو انجام بدن.
خب من از شما تشکر میکنم، اما این بحث ادامه داره.
خیلی متشکرم. تا لحظات دیگر مجددا در خدمت میهمان برنامه خواهیم بود با دیگر کارشناس برنامه. شما دوست خوب شنونده برنامه همیشه با ورزش رو از شبکه رادیویی ورزش میشنوید. تا حدودی ساعت 20 در خدمت شما هستیم. میهمان برنامه‌مون ریاست محترم فدراسیون شنا جناب آقای رضوانی هستند. سرکار خانم دکتر هادوی، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای رضوانی، من هم سلام میکنم به شما و امیدوارم که در خصوص مدیریت یکی از فدراسیون‌های پایه موفق باشید و فکر میکنم به درستی شما.
خب جناب بهرامی، همونطور که شنوندگان محترم هم شنیدن، مدیر کل محترم خراسان اشاره کرد، این وضعیت اصلی انتخاب شدن، بعد از انتخاب شدن این برگزیده ها رو به فدراسیون ها، و اشاره کردن که فدراسیون شنا توی این وضعیه یک مسابقه رو برگزار کرد و یک نگاهی رو به این بچه هایی که به عنوان منتخب انتخاب شدن داشت. ببینید، انتخاب استعداد یک مرحله است و پروراندن و حمایت و توجه به اونها مرحله بعدی هستش که هست منطقی و درسته. این باید توسط متولی فنی اون رشته مد نظر قرار بگیره. این اتفاق سال گذشته افتاد، اتفاق بزرگی بود، شروع کار بود، قطعا شروع کار نمیتونیم توقع داشته باشیم که مثل اون اوائل یک دهه گذشته که این کار شروع شده بود نتیجه بده، ولی تأثیراتش رو ما در دراز مدت خواهیم دید. فدراسیون ها مسابقات رشته، مسابقات ورزشی در رشته های مختلف برگزار شد، البته کماکان فدراسیون های مختلف مسابقات مختلف رو در فصل تابستان که فصل تعطیلی مدارس هستش برگزار میکنن، ولی قطعا این مسابقات به گونه‌ای برگزار شد که با اسم انتخاب المپیاد و مسابقات انتخاب برترین استعدادها یک ویژگی خاص رو به همراه داشت و امیدوار هستم با تداوم داشتن اون بتونیم بحث استعدادیابی شد توشون پررنگ جلو بدیم.
آخه جناب رضوانی، شما خودتون به هر حال مسابقات مختلفی رو برگزار میکنید، مشکل مگه شنا، شیرجه و واترپولو برگزاری مسابقاته؟ شما توی حوزه پرورش استعداده که به جهت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری با مشکلاتی مواجه هستید علی قاعده، و بودجه و اعتباری که به هر حال بایستی به صورت جداگانه از اون حوزه های مدال‌آوری و در واقع مباحث آماده سازی تیم‌های ملی توی هر فدراسیون مد نظر قرار بگیره.
جامعه‌زنی، ببینید، من این موضوع رو بذارید یه خود مفصل‌تر بهش اشاره کنم. ببینید، مسابقات المپیاد استعدادهای برتر، این یه پکیج بود که قسمت اولش برگزاری مسابقات بود. قراره که، یعنی قرار بود که این داستان به صورت حمایت این استعدادها شکل بگیره، جلو بره، وزارت برای این بودجه رو اختصاص بده، فدراسیون ها این کار رو رصد بکنن، ادامه بده این کار رو فدراسیون و این منتخبین رو سال یه چند سال متمادی باشون به سمت رسیدن به قله موفقیت جلو بره.
و
و این که شما میفرمایید بله درسته، فدراسیون ها لنگ برگزاری مسابقه نیستن، ولی این به صورت پکیج اگر بهش نگاه کنیم، قسمت اولش که انتخاب برگزیدگانه میتونه برگزاری همین مسابقه.
خب قسمت های دوم سوم که انجام نشد دیگه، رسیدیم به مرحله در واقع دومین دوره مسابقات المپیاد، یا انجام شد قسمت دوم سوم؟
ببینید این بستگی داشت به فدراسیون های مختلف. ما اومدیم برای اینها یک پرونده تشکیل دادیم، اینها رو به چهار مرکز پایگاه های ملی مون، اونهایی که در استان هایی که پایگاه ملی داشتیم، معرفی کردیم که زیر نظر پایگاه های ملی مون تمریناتشون رو بکنن. ولی همونطور که صحبت هم در موردش شد، قسمت های دوم سومش مهمتر هست. ولی
بودجه شو به شما دادن جناب رضوانی؟
بودجه بودجه که تخصیص داده بشه به این کار پرداخت نشده.
خب یعنی انجام نشده دیگه، شما کار خودتون رو جلو بردید دیگه با همون بودجه که از قبل داشتید. یعنی
حالا بودجه که به اون تخصیص داده شده رو رسانش برای این کار در
من یه مطلبی رو عرض بکنم. حالا مجبوریم بعضی موقع مثالایی بزنیم که حالا به هر حال مخاطبان عام ما هم کاملا متوجه مطلب بشن، خیلی مثالای پیچیده نمیخوایم بزنیم. درست مثل این میمونه که زوجی، یک زوج البته بلا تشبیه بی‌مسئولیتی، صاحب بچه بشن، بگن خب ما مدیریتی چه هست در خصوص فرایند استعدادیابی. اما یک بحثی رو مطرح کردن آقای رضوانی عزیز، مبنی بر این که ما یک محدودیتی رو گذاشتیم برای شرکت شناگرانمون در حالا مدت‌های مختلف، به جهت اینکه تعداد مدال‌ها، تعداد افرادی که مدال می‌خوان بگیرن افزایش پیدا بکنه. به نظر من میرسه که وقتی که ما راجع به فرایند استعدادیابی داریم صحبت میکنیم و شناسایی استعداد، گذاشتن محدودیت و تعیین در حقیقت یک اولویت برای اینکه افراد بیشتری مدال بگیرن، خیلی با اون فلسفه وجودی و ماهیت استعدادیابی به نظر من مطابقت نداره، که من خیلی مایلم که نظر سرکار خانم دکتر حادوی هم در این خصوص بدونیم. و این که باز به نظر من خطور میکنه که در شکلگیری اعضای شورای عالی المپیاد، در شکلگیری ستاد برگزاری المپیاد، که حالا ما راجع به اینها میتونیم به صورت مفصلتری صحبت بکنیم، حقیقتا جای کارشناسان خبره ورزش کشور خالی هست، جای کارشناسانی که آگاه باشن به مسائل رده‌های سنی پایه، هم از اساتید علوم ورزشی، هم از پیشکسوتان و اساتید تجربی ورزش، و حتی شاید بتونیم بگیم نخبگانی از رسانه‌های گروهی ورزش که میتونیم از علم و تجربه و دانش اونا استفاده بکنیم. اگر که واقعا یک چنین ترکیبی رو ما اضافه می کردیم یا می دیدیم در شکل گیری ستاد برگزاری المپیاد یا حتی شورای عالی ورزش به یک شورای عالی در حقیقت المپیاد استعدادهای برتر ورزشی، به نظر من طرح و پیشنهادهای فدراسیون‌های ملی هم می تونست به نوعی پالایش بشه و پایش بشه و یک نتیجه گیری بهتری ما از این توصیه ها و رهنمود های فدراسیون های ملی میکنیم.
در این برنامه هم گفتگو خواهم کرد با کارشناس محترم آقای دکتر امیر حسین عابدی، یکتا متخصص پزشکی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. موضوع این برنامه هم مچ پا خواهد بود. 3306 رو فراموش نکنید، پیام بدید. آقای دکتر عابدی یکتا عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدین به مشاور.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که همیشه ایام سالم و بانشاد باشید.
بله متشکرم، ما هم امیدواریم و البته حضور شما اینجا آقای دکتر برای همینه دیگه.
شما لطف دارید.
یه ذره سبک زندگی ها عوض شده، کار و بارها و مشغله ها متفاوت شده، اینجا از شما مشاوره های ورزشی قرار بگیریم که حالمون بهتر بشه
انشالله.
خب تو برنامه قبلی در مورد مچ دست صحبت کردیم و این برنامه هم اگه موافق باشید بریم سراغ مچ پا و حالا مشکلاتی که وجود داره. دوستان شنونده هم حتما ما رو همراهی کنید، تماس بگیرید و یا پیام بدین، ما با شما تماس خواهیم گرفت.
مچ پا یکی از مفاصلی هستش که خیلی آسیب میبینه، یعنی ما میتونم بگم که شایع ترین مفصلی که در حین ورزش و بین ورزشکاران ما آسیب داریم مفصل مچ پا هست و فکر میکنم خیلی از شنوندگان عزیز